بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أشرف بريته أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين روز روز عذاب ومصيبت است مصیبت بزرگ نه فقط برای شیعه و عالم اسلام برای عالم بشریت امروز روز شهادت کسی است که فخر برای بشریت است از این جهت هم بزرگان که متدین به دین اسلام هم نبودن کتاب درباره این شخصیت نوشتن و افتخار می کنن ما کسی هستیم که درباره امیرالمؤمنین علی کتاب نوشتیم افرادی که متدین به دین اسلام نبودن نیستن برای امیرالمؤمنین شعر گفتن شعر میگوین و افتخار میکنن که شاعر علی علیه السلام من این مصیبت بزرگ را به همه شما عزیزان تسلیت میگویم و از طرف همه شما عزیزان به ساحت مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت میگویم و از طرف همه شما عزیزان از ساحت مقدس حضرت زهرا بعد تسلیت می خواهم که نظر لطفی به جلسه عنایت کنم و ان شاء الله با لطف حضرت زهرا سلام الله علیها از مجلس بیرون رویم و همین طور که فرمودن بعد از صحبت باید لازم است به محضر بی بی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف شویم برای عرض تسلیت لذا به طور دست جمعی به طور مرثیه خوانی انشاءالله بعد از منبر مشرف می شویم خدمت حضرت معصومه سلام الله علیها بحث ما گرچه درباره جوان و اخلاق بود و باید اون بحث را دنبال کنیم اما امروز لازم است واجب است یه مقداری در حالات امیرالمؤمنین علی علیه السلام با شما صحبت کنم و امیدوارم بحث علاوه بر این که رنگ اخلاقی داشته باشد و تناسب با جلسه داشته باشد یه تتمه ای هم از بحث روزهای گذشته و روزهای آینده باشد انشاءالله ما از تاریخ سنی و شیعه به خوبی استفاده می کنیم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فدای رسالت مردم شد. اگر سقیفه بنی ساعده تشکیل شد و امیرالمؤمنین 25 سال خانه نشین بود و به اندازه ای ظلم به امیرالمؤمنین شد که در نهج البلاغه می فرمایند من صبر کردم، اما نظیر کسی که یک خار در چشمش و یک استخوان در گلوش. قضیه وقتی که از نظر سنی و شیعه و تاریخی که سنی و شیعه دور بررسی کنیم میبینیم این خانه نشینی در اثر رسالت مردم بوده است. بعدم امیرالمؤمنین سلام الله علیه روی کار آمد، آوردندش، ای کاش نیامده بود. 5 سال به عنوان حکومت، به زور حکومت رو گردن امیرالمؤمنین گذاشتند که در نهج البلاغه می فرماید زور به اندازه ای بود که نزدیک بود بچه هام زیر دست و پا له بشن برای اینی که مردم ریخته بودن روی سر من برای بیعت کردن با من، و هرچه می فرمود نمیشه، کج شده است، دیگه نمیشه راستش کرد، آب هدر رفته است، دیگه نمیشه به جوی برش گردون. بالاخره حکومت رو روی دست امیرالمؤمنین گذاشتن. اون صدمه ها و اذیت های 25 ساله یک طرف و اون ظلم ها و اذیت های 5 ساله طرف دیگر. به اندازه ای در این 5 سال به امیرالمؤمنین ظلم شد که تاریخ نمیتونه یه مظلومی را مثل علی از زمان حضرت آدم تا به الان نشون بده. همه اقرار دارن مظلومی مثل امیرالمؤمنین نیامده، نمیشه بیاید، تا حال نیامده. اون که الان مورد بحث منه و شما دیگه قیامید همه را با این بحث، این بحث 5 ساله حکومت امیرالمؤمنین است که به زور این حکومت رو گردن علی گذاشته، و همون کسانی که به زور این حکومت رو گردن علی گذاشتن طولی نکشید که مردم عوام را روی کار کردن و 2-3 تا جنگ خانمان سوز، 2-3 تا جنگی که نقطه سیاه است برای عالم اسلام، برای امیرالمؤمنین جلو آوردن. یکی جنگ جمل، دیگری جنگ صفین و دیگری جنگ نهروان. جنگ جمل چرا آمد روی کار؟ چرا این جنگ را روی دست امیرالمؤمنین گذاشتند؟ امیرالمؤمنین در همون خطبه اول وقتی که حکومت رو قبول کرد در همون خطبه اول فرمود من کسی نیستم که پول بی جا بدم، پول به افرادی که زنده باد میگن، مرده باد میگن، بدنجون درقابچینن، من نیستم. من حق رو به حق دار میرسانم. اگه میخواهید من حاکم باشم، من بیت المال را برای تقویت اسلام میخوام، من بیت المال را برای مسلمان های ضعیف درمانده برای اینا میخوام، اگه میخواهید بیام سر کار. اول خیال کردن که امیرالمؤمنین شوخی میکنه، همه گفتن بله. خب خطبه اول تمام شد و همون وقتم که بعض اوقات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم تو سخنانشون میگفتن، همون وقتم تناب و تیشه و کلنگشون رو برداشتن رفتن صحرا برای چاه کنی، برای باغ درست کردن. طولی نکشید این کسانی که علی را روی کار آورده بودن دیدن راستی امیرالمؤمنین جدیست روی کارش. اگه استاندار میفرستد، اگه فرماندار میفرستد، یا افراد متدین، یا افراد خیرخواه، یا افرادی که به عنوان پول این طرف و اون طرف، به عنوان ریاست این طرف و اون طرف نمیرن، اگرم بیت المال تقسیم میکنه راسی قانون مساوات رو در اون مراعات میکنه، قانون مواسات رو، قانون حق را در اون مراعات میکنه. کم کم نق نق رفت بالا. اول به طور خصوصی طلحه و زبیر دو نفر از اصحاب خاص و خیشان پیغمبر اکرم بودند. جوانها با شما هستند. بحث امروز برای همه، اما مخصوصا برای جوانها که ببینن صفت رذیله با انسان چه میکنه، ببینن پول دوستی، ریاست طلبی، تعصب، لجاجت، حسادت با انسان چه میکنه. این طلحه و زبیر عالمه، این طلحه و زبیر متدینه، متقید به ظواهر شرعه، اما پول دوسته، اما ریاست طلب. اصلا امیرالمؤمنین را چون خیششون برد بود اووردن رو کار برای این که به نوایی برسن. یک ماه دو ماه طول کشید دیدن که امیرالمؤمنین خبریش نیست. یک شبی هر دوشون از طرف بدنجون درقابچینا، از طرف اونایی که زنده باد و مرده باد میگن، اومدن پیش امیرالمؤمنین که یا علی باید فرق بذاری، این فرق نیذاشتن تو همش هم مقمت فقرا ضعفا بیچاره ها این که معنا نداره. اومدن، وقتی اومدن که امیرالمؤمنین نماز مغرب و عشاشون رو که خونده بود مشغول حساب بیت المال بودن، یه شمعی هم در مقابل امیرالمؤمنین میسوخ. اینا نشستن، امیرالمؤمنین یه تعارف مختصر باشون کردن، حساب بیت المال رو یک ساعت مثلا حساب شد، تمام شد. وقتی تمام شد سر بلند کردن فرمودن که کاری دارید، شروع کردن به گله کردن. یا امیرالمؤمنین ما خیش تو هستیم، یا امیرالمؤمنین ما تو رو رو کار آوردیم، یا امیرالمؤمنین آخه فرق بین غلام و منعیزشتن، فرق بین فقیر و منعیزشتن، فرق بین مردم و ما نگذاشتن این که نمیشه. تا شروع کردن به این حرفا امیرالمؤمنین شمعی که در مقابلشون بود خاموش کردن. به امیرالمؤمنین گفتن که یا علی چرا شمع خاموش شد؟ گفت این شمع مال بیت الماله. من از اون وقت حالا حساب بیت المال میکردم، خوب میشد شمع برا بیت المال بسوزه، اما حالا حساب جدا، شما حرف دارید با من حرف خارج از مسلمان ها، حرف گله، حرف خصوصی، من گوش دارم شما هم چشم، احتیاج به چراغ نداریم، خوش شما بگید منم میشنوم. دیدن ای حاضر نیست یه شمعی بسوزه، حاضر میلیون بده برای خاطر ریاست. پا شدن رفتن، طول نکشید دیدن نمیشه، افراد دیگه رو روکار کردن و هی می آمدن که این طلحه و زبیر ناجنسن، این طلحه و زبیر از اصحاب رسول الله هن، این طلحه و زبیر زنده باد و مرده باد خوب میگن، آشوب میکنن، آخه یه فکری برای اینا. و بالاخره بنا شد که به حسب ظاهر حکومت بصره و کوفه را بدن به این دو. خیلی خوشحال شدن، اومدن خدمت امیرالمومنین. امیرالمومنین حکومت بصره و کوفه را داد به این دو، نوشتن دادن، تا دادن اینا بنا کردن تشکر کنن، خدا تو رو خیر بده، خدا تو رو عمر بده، ما فدای تو، بارک الله. یه مقدار که تملق بازی کردن، حضرت فرمودن بدید بینم، گرفتن جر جر پاره کردن ریختن دو. گفتن یا علی چرا اینجور کردی؟ گفت حکومت یعنی تحمید، یعنی نوکری، من یه بار سنگینی رو کله شما گذاشتم، من باید از شما تشکر کنم که قبول کردی، شما از من تشکر میکنی؟ آستاندار شدن برای ملت یعنی خدمت به ملت کردن، یعنی نه روز داشتن نه شب داشتن، یعنی این که نوکر مردم بودن. و من شما را نوکر مردم کردم تشکر نداره، معلوم میشه میخواید برید اونجا برای ریاست، و این با اسلام درست نی، قصد قربت میخواد، حکومت قصد قربت میخواد، بری برای ریاست، بری برای پول، نمیشه که. دیدن نمیشه، لذا اومدن، پناه بر خدا، اومدن کو مکه، عایشه رو روکار کردن. عایشه ذاتن حسود، من نمیگم، سنی ها میگن، علاوه بر این که حسوده با امیرالمؤمنین، یه سوء سابقه بدی داره، و سوء سابقش هم از حسادت برمیگرده، برای اینکه زهرای مرضیه چون نه دختریشه و در خانه امیرالمؤمنین بوده، امیرالمؤمنین نه دامادیش بوده، این حسادت کم کم بعض اوقات هم یه کارهایی می شده که اون حسادت و اون کینه به طور ناخودآگاه در این بوده. مثلا یک شبی که شب عایشه بود، یعنی پیغمبر اکرم در خانه عایشه بود، امیرالمؤمنین اومد. وقتی امیرالمؤمنین اومد دیگه عاشق اومد، معشوق اومد، پیغمبر اکرم سر گذاشتن در گوش امیرالمؤمنین تا نصف شب به اون طرف خوندن، بعدم امیرالمؤمنین سر گذاشتن تو گوش پیغمبر تا قبل نماز شب خوندن، تا صبح خوندن، فقط یه نماز شب و نماز صبح باقی مون. خب دیگه وقت گذشت، تا امیرالمؤمنین رفت میخواست حرف بزنه، فرمود ساکت باش، پروردگار عالم دوستی در روی کره زمین مثل امیرالمؤمنین علی نداره. بعد گفت عایشه نمیدونی از اول شب تا نصف شب، از اول عالم تا الان برا علی گفتم. علی هم از حالا تا روز قیامت برا من گفت. این جوری بودیم، این گفتار بود. وقتی که از مکه می آمد به مدینه، خبر قتل عثمانو بهش دادن که عثمانو کشتن، حمد کرد، گفت الحمدلله رب العالمین که یه روباه شلی را کشتن. بلا فاصله بهش گفتن اما علی اومد رو کار. تا گفتن علی اومد رو کار، گفت ای کاش آسمون به سرم خراب شده بود، این جمله رو نشنیده بودم. برگشت مکه. میدونستن که میتونن یه بت درست کنن، لذا این طلحه و زبیره اینایی که خوب میتونن جنگ درست کنن، خوب میتونن کار بکنن، کار اخلالگری بکنن، باند بازی کنن، اینا اومدن مکه و بالاخره یه بت درست کردن، اونم زن پیغمبر به عنوان ام المؤمنی. معلوم عوام مردم گول میخورن، معلوم به اندازه عوام مردم گول خوردن که اصلا نمیذاشتن شطر عایشه و هودجی که روی شطره راه بره، سر دست این شطر رو میبردن. بالاخره این بت رو کار کردن، برای چی؟ با علی بجنگن. اسمش هم گذاشتن جنگ جمل، یعنی جنگی که رئیسش عایشه خانم بود، سوار شتر بود، هودج او روی شتر بود. اومدن بصره، بصره خیلی بهشون خدمت کرد. چیزی که الان برای جوانها میخوام از بصره بگم اینه، اینها تو جلسه خودشون گفتن که ما از نظر کم خوبیم، 30,000 جمعیت جمع کرده بودن، 30,000 جمعیت علیه امیرالمؤمنین به عنوان بت عایشه. گفتن اما از نظر کیف عقبیم، اینا از نظر کمیت 30,000 اما کیف میخواییم، یعنی یه افراد شایسته، یه افراد عالم، یه افراد دانا. گفتن این کعب ابن سور وجهه خوبی در این بصره داره، حتی مستجاب الدعوه است. و راستی هم جوانها این کعب ابن سور آدم اولا که از اصحاب رسول الله بود، بعدم خیلی مقدس بود، خیلی تقید به ظواهر شهر داشت. تو بصره هر کسی که التماس دعا میخواست میمد پیش این، هر که کار خصوصی داشت از نظر دین میمد پیش این، خیلی وچه داشت. گفتن بریم ایران گلش بزنیم، بکنیم آخوند درباری. لذا شب اومدن بعد نماز مغرب و عشا تو سجادش نشسته بود، شروع کردن. این علی نمیتونه حکومت کنه، این علی اخلالگری کرده، عالم اسلامو به هم زده، هی گفت و گفت و تا اینجا رسید که مهیاییم برای جنگ با امیرالمؤمنین علی. خیلی عصبانی شد، گفت که با علی، کسی که 300 آیه به بالا در بارش نازل شده، میشه جنگید؟ کسی که بارها و بارها در هر صحنه خصوصی پیغمبر میگفت علی، کسی که پیغمبر رو منبر میگفت یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، انت و شیعتو که هم الغالبون. با این در زمینی که با این یکیسه پول گذاشتم در مقابله. جوان ها 1000 دینار یعنی 1000 مثقال طلا تا پولا گذاشتن شل شد، اما زرنگ بود. گفت که با گردو میخواید بچه رو گول بزنی؟ کیسه دومو گذاشته شلتر شد، بنا کرد یه مقدار مذمت کنه. آخه چرا باید توطئه بشه؟ آخه چرا باید این وضع برای اسلام جلو بیاد؟ کیسه سومو گذاشته گفت راستی منم هرچه فکر میکنم این لیاقت خلافت نداره. تقید به ظواهر شرع، نماز شب میخونه، اما چیه؟ پول دوسته. نه، یه چیز دیگه هم داره و آن حسادته. از جمله ای که بعد نقل میکنم دربارش معلوم میشه حسودم بوده. لذا در دل شب از خدا میخواسته یه تیری از غیب بیاد به سینه علی، برای اینکه نور علی که اومده در عراق نور شمع این یه مقدار کمرنگ شده. حسادت، پول پرستی کعب ابن سور را بلند کرد، قرآن حمایل کرد، میخواد چه کنه؟ با قرآن به جنگ علی بره، شمشیرم حمایل کرد. اومد، اتفاقا وقتی اومد که عزود یه طائفه هستن از عرب ها در بصره، هودج و شطر عایشه رو سر دست بلند کرده بوده، اومد یه خطبه خوند، یه منبر رفت، منبر درباری، خیلی خوب منبریه و راسی همون یه منبرش اون سه کیسه پول را میتونیم بگیم که جواب داد. اومد ایستاد گفت یا معشر العزود هازهی امکم فانها صلاتکم و صومکم. گفت باریکلا به شما که این بطر اینجور سر دست بلند کردید، این مادر شماست، ام المؤمنین دیگه، در قرآن هم میگه ام المؤمنین، ام المؤمنینه، این مادر شماست، این نماز شماست، این روزه شماست، این همه چیز شما. اومدن به جنگ قرآن ناطق، هرچه امیر المؤمنین گفت نشد. حسادت گل کرده نمیشه، پول پرستی ریاست طلبی گل کرده، آتش می سوزانه هر حق و حقیقتی را، هر حق و حقیقتی را. آدم پول پرست اگر پول پرستیش گل کنه دیگه به هیچ چیزی قانه، هرچه بگن این احتکار تو، این گران فروشی تو، این تقلب تو برای نظام ضرر داره ها، مثل این که اصلا چیزی نگفته. به قول قرآن شریف و فی آذانهم وقر، کرم کوره گنگه، هرچه امیر المؤمنین گفت نشد. همون وقتی که امیر المؤمنین داشت میخون منبر بود، ناگهان لشکر امیر المؤمنین را تیر بارون کرده. امیر المؤمنین فرمود که صبر کن، تیرشون را زدن تا خسته شدن. بعد بالاخره از طرف لشکر امیرالمؤمنین هم اونا تیر بارون شدن، تیر اول اومد به پیشانی این روحانی درباری کعب ابن سور، افتاد رو خاک. بعدم امیرالمؤمنین شمشیر رو گرفت و از این طرف رفت اون طرف، از اون طرف اومد این طرف و بوتا اون هودج رو شطر رو پی کرد. ها خب معلومه دیگه روبا صفت ها همه فرار کردن، دیگه مردم عوام اینجوری هن. همه فرار کردن. خب پیروز شدن. اون بت رو به محمد ابن ابی بکر که در لشکر امیر المؤمنین بود، دست راست امیر المؤمنین هم بود، فرمود خواهرش گرفت و برد در یه خانه. راوی میگه شب در میان کشته ها میگشتیم، رسیدیم به این کعب ابن سور. امیر المؤمنین به هیچ که اعتنا نمی کرد، اما وقتی رسید به این کعب ابن سور اعتنا کرد. به رو افتاده بود، عصایی که دست امیر المؤمنین بود زدن به پشتش انداختن، فرمودن کعب ابن سور دیدی چه به سرت اومد؟ کعب ابن سور دیدی اون تیری که میخواستی به سینه من بیاد به پیشانیت اومد تو رو نابودت کرد؟ جنگ جمل تمام شد. جنگ جمل خیلی بد جنگی بود، نقطه سیاه برای اسلام، مثل بارون امیر المؤمنین برش گریه میکرد. با مسلمون بجنگن، مسلمون کشی، اونم رئیس عایشه، اونم وزیر طلحه زبیر و اصحاب خاص رسول الله، اصحاب خاص رسول الله، سخت. خب طولی نکشید یه جنگ دیگه اومد، جنگ صفه. او برای چی؟ پول پرستی، ریاست طلبی. به معاویه میگفتن معاویه دست از ریاستت بردار، میگفت بر نمیدارم. میگفتن معاویه تو ظالمی، تو از نظر حسب و نسب خرابی، تو نمیشه آستاندار امیر المؤمنین علی باشی، دست از ریاستت بردار. میگفت نه، گفت نه و نه، تا بالاخره نفوذ عجیبی هم داشت، عجیب. فکر کرد چه کنه، گفت خوب یک عالم درباری میخوام، اما خیلی عالم، خیلی سیاست مدار، خیلی عاقل. گفتن عمرعاص. فرستاد دنبال عمرعاص بیا. عمرعاص سیاست مداره، میدونه برای چی میخواد. جوانها در تاریخ میگن از اول شب تا به صبح. و پسرش میگفت نرو، غلامش میگفت نرو، زنش میگفت نرو، همه میگفتن نرو، و این در صحن خانه دور میزد، هی مرتب ای را میگفت برم یا نرم، اگر برم ریاست است، پول است، شهرت است، دنیای آباد است، اما جهنم است. اگر برم هیچی نی، اما خوشنودی خدا، اما بهش. برم یا نرم؟ بالاخره اول اذان صبح تصمیم گرفت بره. به غلامش گفت بیا. اومد دوتا اسب آورد، یکی خودش یکی غلامش، سوار شدند و اومد شام. جلسه اول این گفت برای چی من رو میخوای؟ گفت با جنگ با علی علیه السلام. دستتو بده به من بیعت کن. گفت به چی؟ گفت هر چی میخوای. گفت نه آخه من میخوام دین به تو بدم، این دینم رو چقدر به تو بفروشم؟ گفت هر چی میخوای. گفت من بصری هستم، حکومت بصری، و هر چی هم خراج از بصری به دست بیارم همش مال خودم، بیت المال بصره مال خودم. معاویه گفت آخه خیلی زیاده ها. گفت نه، دین میدم در مقابلش، زیاد نی. قبول کرد، قبول. اومدن با علی جنگیدن. کیا؟ امرؤس نمیدونست که آیا میتونه معاویه نیرو جمع کنه یا نه. گفت نمیدونم چقدر نفوذ داری. گفت امتحان کن. گفت امتحانش اینه، من روز چهارشنبه نماز جمعه میخونم، ببین مردم میان یا نه. داد زدم روز چهارشنبه نماز جمعه، اومدم یه نماز جمعه معاویه رو چهارشنبه خون. یک نفر نگفت معاویه امروز چهارشنبه است نه جمعه. معاویه به امرؤس گفت میتونم یا نه؟ گفت بله میتونی. همون شب گفت که نمیدونم با علی میتوانی به جنگی یا نه. یه مقدار طلا و نقره برداشت، ریخ رو طلا و نقره ها، گفت با این میتونم یا نه؟ گفت آره میتونی میتونی. اومدن جنگ با علی. 4 ماه 60,000 کشته. برای چی؟ 60,000 کشته فدای چی شد؟ رزالت امرؤس، رزالت معاویه، لجاجت و عناد و عصبیت این شامی ها. این 60,000 تا بالاخره امیر المؤمنین پیروز شد. یک روزی که امیر المؤمنین رفت جلو، اونم مالک اشترش نزدیک بود برسه به وسط لشکر و علم رو بندازه ها، مسلط بشه معاویه و امرؤس رو بکشه. شاید اگه 10 دقیقه صبر کرده بودن کار تمام شده بود. معاویه گفت امرؤس رو یه فکری کن، پاداش اون که بهش داده بود راسی امرؤس داد. که خون کاری نداره، خشدارا سر نیزه کن به عنوان قرآن، به اینا بگو آقا ما مسلمانیم، شما مسلمان، بیاد با این قرآن هرچه میگه. خشدار رفت سر نیزه، یا نه قرآن رفت سر نیزه، رفت سر نیزه. لشکر امیرالمؤمنین عقب زد. امیرالمؤمنین میگفت که برید جلو، این حق بازیه، برید جلو، این تقلبه، اینا میخواد شما رو گول بزنه، الان در مضیقه واقع شده، اصل قرآن قبول نداره. میگفتن ما با قرآن جنگ نداریم. کم کم کار رسید به اینجا. این خشک مقدسه اطراف علی رو گرفتن، گفتن اگه برگشت که برگشت، و الا الان تو رو میکشیم، کار تمام میشه دیگه. فرستاد دنبال مالک اشتر، مالک برگرد، گفت آقا اجازه بده 5 دقیقه کار تمامه. گفت بله، معاویه کشته میشه تو پیروز میشی، اما وقتی که برگردی دیگه علی را نداری. برگرد، معاویه غالب شد. کی معاویه را غالب کرد؟ لشکر امیرالمؤمنین، همونایی که امیرالمؤمنین رو دیگه در اون اواخر، این نهج البلاغه دیگه این اواخر گفته شده، مثل بارون گریه میکنه میگه ای کاش معاویه یکی از این لشکرشو میداد به من، 10 تا از شما را از من میگیره. اینا جنگ صفین تمام شد. به چه صحنه تمام شد؟ با یه حق بازی عجیب. گفتن مصالحه. مصالحه به چی؟ گفتن بیایم بشینیم با هم مصالحه کن. کی بیاد؟ گفت از طرف ما امرؤس، از طرف شما هر کیو میخواد. امیرالمؤمنین گفتن خوب ابن عباس، یا آدم عالمی، یا آدم مفسری. گفتن نه، این خیش و قوم توست، قبول نداری. پس کی؟ ابو موسی اشعری. ابو موسی اشعری چیه؟ یه آدم پیر مرد خرفتی اما مقدس، اصحاب رسول الله. امیرالمومنین گفتن این نمیتونه، این گول میخوره. گفتن خیلی این باید بشه. اومدن در وسط دو لشکر نشستن. عمرو عاص تو همون وهله اول گولش زد، اما اون از این ساده لوحی، همه مخصوصا عالم، مخصوصا طلبه، باید ملا باشد، باید متدین باشد، باید عاقل باشد، و الا اگه ساده لوح باشه ولا عالم باشه ولا متدین باشه، به کارها به جاهای بعدی برخورد میکنه. این ساده لوح نشد. عمرو عاص گفت همه این درد سرا برای خاطر علی و معاویه، بیا معاویه را خلعش بکن، علی را هم خلعش بکن، بعد ما خودمون میشینیم یه رئیس یه خلیفه درست میکنیم. گفت خیلی خوب. گفت خوب شما بفرمایید منبر خلق کنیم. گفت نه شما بفرمایید. گفت تو پیر مردی، تو مقدسی، تو از اصحاب خاصی. رفت منبر، در میان دو لشکر حالا منتظرن چه بکنه. یه دفعه این خرفته گفت که انگشتر رو از دستش در آورد، گفت همین جور که من انگشتر رو از دستم در آوردم علی رو از خلافت سلب کردم. اومد با اون سیاست مداره، یعنی متقلبه، یعنی حق بازه، رفت بالا انگشتر رو از دستش در آورد، گفت همین جور که این انگشتر تو دستم میکنم معاویه را به خلافت نصب میکنم. انگشتر کرد تو دسته. حالا این قضایا گذشت. میدونید دل امیرالمؤمنین رو چی آتش زدی؟ اینجا، از اینجا به بعد. میدونید چی کمر علی رو شکسته؟ از اینجا به بعد. ناگهون همینایی که اطراف علی رو گرفتن و گفتن سول ما با قرآن جنگ نداریم، گفتن که علی کافر شد. چرا؟ گفت برای اینکه لا حکم الا لله. حکم برای چی قرار دادی؟ گفت من که قرار ندادم، شما قرار دادی. گفت چرا قبول کردی؟ لا حکم الا لله، لا حکم الا لله. با این شعار علی را تکفیرش کردن. ابو موسی اشعری خلف سلب از خلافتش کرد و اینا هم به نام خوارج نهروان امیرالمؤمنین را تکفیر کردن. خون علی را حلال دانستن. به قول جرداق نصرانی آدم میرسه به اینجا، ولی خدا را در خانه خدا قربتن الالله میکشه. ابن ملجم قربتن الالله علی را کش، شمشیر را زد قربتن الالله زد. لجاجت، عصبیت، نفهمی، بیعقلی، ساده لوحی آدم را به اینجا میرسه. امیرالمؤمنین با یه دل خون تکفیر شده از این مقدس مآبا اومد کوفه. خب با که به جنگه؟ با 4000 کسانی که پیشانشون پینه دار، همه نماز شب خون، همه شب بیدار، همه حافظ قرآن، چجور میشه با اینا جنگی؟ امیرالمؤمنین کاری باشون نداشتن، اما کم کم بنا کردن توطئه کنن، کم کم بنا کردن اخلال کنن. حتی اخلالشون رسید به اینجا که تاریخ نویس ها می نویسن دیگه سر گردنه هر کسی رو پیدا می کردن می کشتن. حتی تاریخ نویس ها می نویسن رسیدن به یک خانمی که باردارم بود با شوهرش. اینا دوستان علی بودن. اول سر شوهر رو در مقابل این زن بریدن، بعدم خنجر زدن بچه رو از شکم این زن بیرون آوردن. اول ازش پرسیدن این بچه ای که تو شکمته این پسر یا دختر؟ گفت نمیدونم. خنجر رو زدن بچه رو بیرون آوردن، در مقابل چشم مادر گفتن ببین پسر یا دختر. مادر جان داد، 3 نفر رو اینجور کشتن. میدونی کی؟ قبلش تاریخ نویس ها می نویسن که یه خورما افتاده بود رو زمین از مردم، یه کدام برداشت این خورما رو گذاشت تو دهن، دیگری زد تو گوشش، خورما رو از دهنش بیرون انداخت، گفت که مال مردم می خوری؟ اینا مولا امیرالمومنین دیدن فایده نداره، باید جنگی، لذا مهیا شدن برای جنگ سوم که از جنگ اول و دوم خیلی مهمتر بود برای امیرالمومنین، خیلی دلسوزتر بود. مقدس کشی، پینه پیشانی کشی، حافظ قرآن کشی، خیلی برای امیرالمومنین سخته. چه کنم؟ بالاخره امیرالمؤمنین فرستادن، هر کی رو فرستادن، حتی گفتن با قرآن باشون حرف نزنید، با روایت باشون حرف بزنید، قرآن رو توجیه میکنن. خود امیرالمؤمنین اومدن، نشد. گفتن جمع، گفتن امیرالمؤمنین غیب بهشون گفتن، گفتن جنگ میشه اما همتون کشته میشید جز 9 نفرتون، از ما هم بیش از 9 نفر کشته نمیشه. گفتن هممون فدا بشیم. فدای چی؟ عصبیت، لجاجت، نفهمی، خود رأیی. علی رو رها کردن، رأی خود رو گرفتن، خود رأیی. جنگ شروع شد، همین جورم شد. امیرالمؤمنین و دیگران شمشیر رو گرفتن، تو سر اینا 9 نفرشون باقی موند، فرار کرد، همه رو کشت. 9 نفرم از لشکر امیرالمؤمنین باقی موند. دیگه امیرالمؤمنین مرد. قبل از اون که شمشیر به فرقش بزنن مرده بود، به اندازه ای افسرده بود. این خطبه های نهج البلاغه بعضیش دلیل بر اینه که چقدر امیرالمؤمنین افسرده بود، چقدر امیرالمؤمنین صبر میکرد. اگر اون 25 سال یک خار به چشمش، یک استخوان به گلوش، اما این 2-3 ساله آخر دیگه یک اره 2 سر روی سر امیرالمؤمنین دائما کشیده میشد. اون طرف کشیده میشد، زجر برای علی بود، این طرف کشیده میشد، زجر برای علی بود، تا شمشیر ابن ملجم اومد روی سر علی و راحت شد. و بالاخره شب 19 ولی خدا را در خانه خدا قربتن الالله کشتن. دل جرداق از اینجا می سوزه، دل ما از اینجا می سوزه. ولی خدا را در خانه خدا قربتن الالله کشتن. اگه قربتن الالله نبود، اگه در خانه خدا نبود، اگه ولی خدا نبود، یه مظلوم بود، حرفی. اما همونم که قربتن الالله میزنه از کجا سرچشمه میگیرد؟ رزالت. جوانها، اگه قرآن 11 تا قسم میخورد، پس از 11 تا قسم میگه قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها، تعجب نکنی. رستگاری فقط و فقط مال کسی است که دل پاک است، حسود نیست، متکبر نیست، غرور ندارد، پول پرست نیست، جاه طلب نیست، خود رأی نیست، عصبیت و لجاجت ندارد. بعد می فرماید وقت خواب من دستاها، پس از 11 قسم با این تأکیدها میگه شقیس بدبخت خوارج نهروان میشه، معاویه و امرعاس میشه، عایشه و طلحه و زبیر میشه، سقیفه بنی ساعده میشه. کی؟ اون کسی که یک صفت رذیله بر دل او حکم فرما باشه، حسود باشه، برادرشو میکشی. برادرهای یوسفو جمع شدن، یوسف انداختن تو چاه، برای چی؟ حسودن. اینها که با پیغمبر می جنگیدن نمیدونستن پیغمبر حقه؟ نمیدونستن قرآن حقه؟ قرآن که چیزی نیست که کسی درباره شک بکنه، اونم عرب با اون فصاحت و بلاغتش. اما چرا؟ رسالت. اگر کشتن قابیل هابیل رسالت، اگر قضیه نوح است و زیر بار نوح نرفتن رسالت، اگر قضیه نمرود و ابراهیم رسالت، اگر قضیه ما بقیه پیامبرهاست رسالت، درباره زکریای پیغمبر میگن که تعقیبش کرد دشمن، دید الان میگیردش، گفت درخت مرا بگیر، رفت تو درخت. جوان ها، یه جوانی دیروز به من گفت آخه با این معجزات چجور زیر بار نمیرم، خدا نکنه آدم لجوج باشه. ببین چه، به جای این که بگن خوب درخت دهن باز کرد، این رفت تو درخت، پس معلوم پیغمبره، گفتن برید اره دو سر بیارید کار تمام کنیم. رفتن اره دو سر آوردن، درخت و با زکریا دونست کردن. چرا؟ حساده، پول پرستی، ریاست طلبی، خودمحوری، غرور، لجاجت، منیت. و بالاخره اگرم مولای شما اون کسی که مثلش بعد پیغمبر نیامده نخواهد آمد، فخر بشریت، یه اشعاری در اول این کتاب الامام علی از یه نصرانیه، خیلی اشعار آبداریه درباره علی، در وسط این اشعار خود شاعره میگه اگه کسی به من بگه تو که ارمنی باید شعر بگی برای مریم، برای عیسی، برای پاپ، برای علی، چرا؟ تو اشعارش جواب میده، میگه من عاشق فضیلتم، سرچشمه فضیلت علی، هر فضیلتی سرچشمه اش علی، لذا برای او شعر گفتم نه برای دیگری. این سرچشمه فضیلت را، چرا؟ شمشیر ابن ملجم به ظاهر بود، اما عصبیت ها، لجاجت ها، خودمحوری ها، پول پرستی ها، او زیر پرده بود، او بود. راحت شد، شمشیر اومد به فرقش، گفت فست و برب الکعبه، به خدا راحت شدم. چه راحتی، جهان اسلام علی رو از دست داد، اما او راحت شد، راحت شد. یه مصیبتی تصمیم داشتم بخونم، لذا از این مصیبت نمی گذرم و امیدوارم این مصیبت جلسه رو حال بده و با لطف امیرالمؤمنین، با لطف حضرت زهرا، با حاجت برآورده شده از جلسه بیرون برم و اگر حالی پیدا کردی تقاضایی که دارم به دیگران دعا کن، به گرفتارها، به نظام جمهوری اسلامی که گرفتار است، به دشمنان نظام لعنت کن، بعدم دعا برای خودت، برای گرفتاری ها، برای حوائج. در میان مرسی خونه ها یه جمله مشهوره، جمله خوبی است، میگن در خانه زهرا رو آتش زدن، اون آتش کم کم اومد کربلا و خیمگاه حسین را آتش زد. چه خوب میگویم، چه خوب میگویم. رزالت فقط علی را نکش، حسین را کش. رزالت فقط حسین را نکش، زینب را اسیر کرد، عیال را اسیر کرد. رزالت رسید به اونجا که خیام حرم آتش زده شد. جوانها شما معمولا منبر دیدید دیگه، معلومه پیر مردها، پیر زنها، اینا مسنها، اینا دیدن، اینا میدونن که خیامو چرا آتش زدن. این افرادی که از یه جفت گوشواره نمیگذرن و گوشواره رو میگیرن با گوش میکنن، از یه جفت کفش بچه نمیگذرن، چجور از این خیام گذشتن؟ میدونید اینها میخواستن چه کار بکنن؟ میخواستن عیال را در خیمه آتش بزنن، حسین را کشتن، علی اکبر را کشتن، میخواستن رقیه و زینبم بکشن، میخواستن سکینه و امام سجادم بسوزانن. لذا دستور داده شد که خیام حرم آتش بزنی. اول غارت کردن. زینب مظلومه میدونست که اینها چقدر رذل و پول پرستن، لذا قبل وقتی حسین کشته شد، باریک الله به این شجاعت، باریک الله به این صبر، باریک الله به این استقامت و عقل و سیاست. زینب مظلومه اول کاری که کرد، هر چه زر و زیور بود از این بچه ها گرفت ریخت یه گوشه، لباس های نو رو در آورد ریخت یه گوشه، کفشا رو در آورد ریخت یه گوشه، جمع کرد برای این پول پرستا. چه کاری با این دخترا، کاری با این زنا، با اینا نداشته باشه. بیان ببینن زیور داره، بخوان زر و زیورشو بگیرن، جسارت به دختر بکنن، صورتشو ببینن، چادرش عقب بزنن. برای این که این جوری نشه، لذا زینب مظلومه اول همه اینا رو ریخت کنن. این نانجیب اومدند و خیام رو غارت کردن، هر چه بود بردن، حتی کفشه بچه ها رو. بعد دستور داده شد آتش بزنن، خیام آتش زد. زینب مظلومه دید الان بچه ها می سوزن، الان زنهای پیغمبر، عیال پیغمبر در خیمگاه می سوزن. لذا به امام سجاد گفت که عزیزم چه کنی؟ گفت همه تون باید فرار کنی، برید تو بیابونم، برید تو بیابونم. هوا گرد، ریگها داغ، بچه بیابون ندیده، خار مقیلون، اما از ترس جانش داره میده میده کجا میره میده. فقط کسی که نمیدوید زینب بود، همه میدویده، همه از ترس جانشون فرار کرده بودن، فقط کسی که نمیدوید و مرتب در آتش میرفت زینب بود. راوی میگه من رفتم به زینب گفتم خانم چرا فرار نمی کنی؟ آتش می سوزانه. گفت آخه عزیزم در میان آتشه. میگه دلم سوخ، با زینب رفتیم، امام سجاد و برداشتیم، آوردیم کنار جایی گذاشتیم که از آتش محفوظ بماند. وقتی که زینب دلش آسوده شد از امام سجاد، رفت دنبال این بچه ها، رفت دنبال این زنها. اگه روز عزا نبود، اگه روز گرفتاری برای نظام و برای مسلمان ها نبود، دیگه این تا بیشتر از این نمی گفتم. زینب مظلومه برخورد کردن به فاطمه دختر ابی عبدالله، دیدن این دختر در اثر کعب نی و تازیانه دشمن روی زمین افتاده، قش کرده، سر این بچه رو به دامن گرفتن. نمیدونم، آب که نداشت، اشک چشمم دیگه نداشت، اما بالاخره بچه رو به هوش آورد. جمله اول بچه اینه: خانم برای تو میگویم، دختر خانم برای تو میگویم. جمله اولش اینه، گفت که عمه جون زینب چادرمو برده.
باغبان دین آن باغبان دین که غریب است مدفنش، چون گل سرش شکفت و به پژمرد گلشنش، امروز چون علی بنهد در بهشت پا، زهرا به دیدن آید و محسن به دامنه. زهرا به دیدن آید و محسن نشان بر هم دهن، از چشم احمد دور و سر بسته، علی فرق شکسته، فاطمه پهلوی بشکسته. علی 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 دیشب بهاران با شکوفه گریه می کرد، گویی در و دیوار کوفه گریه می کرد. دیشب ز داغ باغبان گل اشک می‌ریخت، در پای گل از چشم بلبل اشک می‌ریخت. دیشب شفق آهنگ رجعت ساز میکرد، دیباچه شعر شفق را باز میکرد. دیشب علی با فرق تا ابرو دریده میسوخت، همچون لاله در خون تپیده. دیشب علی در حال اغما ناله می کرد، گویی که یاد از یار 18 سال می کرد. هر کدوم از این ابیات حرفی داره، مصیبتی داره، وقتشو ندارم بشکافم، شما خود دانید. و امروز خانه علی دیشب ز فرط صبر و بیداری زینب تصویب شد، حکم پرستاری زینب اومدن. علی جان هنوز زینب افطار نکرده، ناله میزنه، گریه میکنه، بیتابی میکنه. زینبشو خواست، دخترم صبر تو باید بیش از اینا باشه. زینبم یه روزی همراه حسینم کربلا میری، همه یه مصیبت ها اونجاست. زینبم باید خودت رو آماده کنی. دیشب ز فرط صبر و بیداری زینب تسلیم شد، حکم پرستاری زینب. دیشب حسن آینه دار تسلیت بود، با سوز دل مرسی خانه تعزیت بود. دیشب حسین از غم گریبان چاک میکرد، خوناب از رخسار بابا پاک میکرد. دیشب چونه کلثوم او فریاد میزد، فریاد از بیرحمی صیاد میزد. دیشب علی خون خدا را نوش میداد، زینب سخنهای پدر را گوش میداد. دیشب علی را با پسر رازی مگو بود، گویی سخن از جنگ آب و آبرو بود. دیشب علی از جسم پاره پاره می گفت، از تیر کین و اسقر و گهوار می گفت. دیشب علی، دیشب علی بوسید چشم مست عباس، دست حسینش را بدادی دست عباس، دست حسینش را تو دست عباسش گذاشت. می گفت با او ای فروغ هر دو عینم، در کربلا جان تو و جان حسینم. مظلوم مظلوم علی، مظلوم علی، مظلوم علی، نگین علی رو شمشیر پسر مرادی کش مردم. من آن روزی دل از جان کنده بودم، من آن روزی دل از جان کنده بودم که بعد از مرگ زهرا زنده بودم، که بعد از مرگ زهرا زنده بودم. به دست خود شکندم قبر او را، تو گویی قبر خود را کنده بودم. پس از 30 سال در وقت شهادت هنوز از فاطمه شرمنده بودم. صدا میزد نبر این شوهرم علی را، به جای این که کمک زهرا کنن، انقدر با تازیان رو دستای خانمم زده دیگه نتونست از من حمایت کنه، منو رها کرد. یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، آتش زدن. عجب جایی رفتن امروز حضرت استاد، منم نمیتونم بگذرم. ایدلا بره کربلا روز شهادت، روز زیارتی به زرش حسین. کفار را آتش زدن. ای مسلمانان، مسلمان بود زهرا یا نبود؟ ای مسلمانان، مسلمان بود زهرا یا نبود؟ دامن این آتش آمد تا زمین کربلا، دامن این آتش آمد تا زمین کربلا. فاش میگویم دگر روزی چاشورا نبود. ای وای، فاش میگویم دگر روزی چاشورا نبود. هیچ زبانی، هیچ قلمی، هیچ شعری نمیتونه تصویرشو نشون بده. فقط اینی که یه چیزی ما میگیم و شما میشنوین، یه قدری مجسم کنین عصر عاشورا را. زینبی که همه امیدش حسین بوده دیگه حسین نداره، جووناش رو زمین افتادن، کسی باقی نمونده. یه وقت خانم زینب بدنش شروع کرد به لرزیدن، دید لشگر به طرف خیمه ها داره میاد، این بچه کوچولو ها دارن میلرزن. همه اومدن دامن عمه جون رو گرفتن، ای میگن عمه چی کار کنیم، عمه به که پناه ببریم. بچه ها تا تونستن خلخالا را از پا بیرون کرده، گوشواره ها را از خود دور کرده، تا مورد دست را دست دشمن قرار نگیره. پای لشگر که به خیمه ها رسید، اول شروع کردن به غارت کرده، گوشواره از گوش بچه ها می کشیده. خلخ